در برنامه پل مدیریت درباره آب و آبخیزداری صحبت خواهیم کرد. مأموریت دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت آب کشور، کاهش آب بدون درآمد، کاهش هدررفت واقعی، کاهش هدررفت ظاهری، کاهش مصارف مجاز بدون درآمد، مدیریت مصرف و اما اهداف حوزه منابع و آبخیزداری. حفظ و حمایت، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع اراضی جنگلی، بیشه‌های طبیعی، اراضی مستحدثه ساحلی، حفاظت و حمایت از آب و خاک کشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه‌های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار. در برنامه امروز به نمایندگی از شما و گروه برنامه‌ساز رادیو تهران گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای مهندس یحیی روستایی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های غرب و جنوب غربی استان تهران خواهیم داشت. در برنامه
پل مدیریت،
پل مدیریت، کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام به شما شنوندگان و بینندگان محترم رادیو تهران. شما مخاطب گرامی در حال دریافت مجله رادیویی پل مدیریت هستید که بر روی جلد آن شتاب در تغییر برای حل بحران آب درج شده.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
مهندس یحیی روستایی متولد 1354 و دانشجوی دکترای رشته علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش حفاظت آب و خاک از دانشگاه ارومیه است که در سال 1380 در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران استخدام که به مدت 5 سال به عنوان رئیس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و 4 سال نیز به عنوان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پردیس مشغول به خدمت بوده و اکنون نیز به عنوان رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان‌های غربی و جنوب غربی استان تهران شامل شهرستان‌های شهریار، رباط‌کریم، قدس، اسلام‌شهر، ملارد و بهارستان از سال 1400 مشغول فعالیت می‌باشد. مهندس یحیی روستایی همینک در استدیو صوتی تصویری برنامه پل مدیریت رادیو تهران حاضر شده تا پاسخگوی سوالات ما و شما باشم. سپیده آسلی‌پناه از تحریریه برنامه پل مدیریت رادیو تهران.
عدالت رسانه‌ای و ارائه فرصت برابر به یکان یکان شهروندان تهران و شهرستان‌های استان تهران در طرح مسائل و دسترسی به مدیران و مسئولان استان تهران. با احترام، برنامه پل مدیریت.
جناب آقای مهندس یحیی روستایی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانی غرب و جنوب غربی استان تهران، درود بر شما. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه وزین پل مدیریت رادیو تهران.
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه پل مدیریت و در استدیوی پخش. قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌هاتون. جناب مهندس، برای ما بفرمایید در جهت حفظ، حمایت، حراست و بهره برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها و حوزه‌های آبخیزداری غرب و جنوب غرب استان تهران چه کردید؟
عرض شود که با توجه به اینکه مدیریت شهرستان‌هایی که همکارانتون در ابتدای برنامه فرمودند با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هست، ما در واقع در این طی این دو سالی که من خدمت شما هستم در این شهرستان ها با توجه به رویکرد جدیدی که دولت محترم و جدید داشتن و برنامه هایی که برای حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از اراضی ملی داشتن، ما دستور کاری که قرار دادیم این بوده که ابتدا پلاک های اراضی ملی و دولتی و مواتی که مدیریت و صیانت از اون اراضی به عهده این شهرستان ها هست رو در قالب طرح حدنگاری یا همون کاداستر اراضی ملی به تعداد 30 پلاک بوده که ما این پلاک ها رو با توجه به هزینه‌ای که تامین اعتباری که توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران انجام شده و مشاورین محترمی که باشون قرارداد بسته شده، اینها رو به صورت کاداستر و اسناد تکبرگی در آوردیم و خوشبختانه کل این 30 تا پلاک به صورت حدنگاری و تدقیق حدود انجام شده با اراضی مستثنیات مردم شریف شهرستان ها و سند تکبرگی هم براشون اخذ شده که این پایان این سال 1401 ما این رو تونستیم به اتمام برسونیم.
بله. چه کمکی میکنه این 30 پلاک؟
بله. کمکی که میکنه پیشگیری میکنه اول از تعرض و دست اندازی خدای نکرده مردمی که یا سودجویانی که حالا به این اراضی چشم به عنوان اراضی بی صاحب یا
به عنوان اراضی ملی ثبت میشن.
بله، به عنوان اراضی ملی پلاکشون ثبت میشه و دارای سند میشن و شدن و اگر کسی هم
دخل تصرفی
داشته باشه یا اعتراضی داشته باشه مرز و حدود در مراجع قضایی یا در اون محاکمی که حالا مرتبط با این موضوع هست بررسی میشه و اونجا اون صیانت از این اراضی در واقع توسط حالا منابع طبیعی و مراجع محترم قضایی صورت میگیره. از اون طرف هم ما با توجه به اینکه مالکیت دولت و دستگاه حاکمیتی ما برای ارسال تثبیت میشه، ما میتونیم برنامه‌ریزی‌های دراز مدتمون رو در راستای اهدافی که منابع طبیعی و آبخیزداری داره روی این عرصه های ملی انجام بدیم. از جمله بحث همینجور که شما هم فرمودین، بحث جنگلکاری، مرتعداری، آبخیزداری و حالا پروژه بیابانزدایی و غیره که حالا در ادامه من
بله در خدمتتون میشم. از شما
بله، ببینید اگر اجازه بدید من حالا بیشتر بحث شهرستان غربی و جنوب غربی رو اشاره بکنم خدمتتون. ما این شهرستان ها شهرستان هایی که اسم بردن، تقسیماتی که انجام دادیم بر اساس حوزه های آبخیز، حالا خدمتون ارسام 4 تا حوزه آبخیز رو در حد غربی و جنوب غربی این شهرستان ها که اراضی ملی ما بیشتر در اون سمت هستن احصا کردیم. حوزه هایی که برنامه‌ریزی که در راستای کاهش اثرات سیلاب هایی که ممکنه در اثر رگبارهای یک باره به وجود بیاد و کاهش ریزگرد و گردغباری که چون عرصه های اون سمت غرب جنوب غرب تهران به سمت بیابانی و آب و هوای گرم و خشکی هم دارن و بیشتر بادی هم که از سمت جنوب غرب بلند میشه و به عنوان منشأ گرد و غبار ممکنه در مراحلی از یا روزهای از سال عمل بکنه و شناخته بشه. بله، ما عملیات بیابان زدایی رو هم در بخشایی که بیابانی به سمت بیابانی شدن دارن میرن داریم برنامه‌ریزی کردیم که طی برنامه 5 ساله‌ای برنامه‌اش رو به استان دادیم و انشالله در هر سال یک بخشی رو بر اساس اعتباراتی که در کل استان و از محلهای مختلف، حالا اعتبارات استانی، اعتبارات ملی، سفر ریاست محترم جمهوری به ما تخصیص داده میشه، این عرصه ها رو به عنوان طرحهای بیابانزدایی، طرحهای مرتعداری، به عنوان عملیات بیولوژیکی که توی طرحهای مرتعداری انجام میشه انشالله در دستور کارمون قرار داریم و ادامه کارهایی که از قبل همکاران قبلیمون انجام دادن رو پیگیری خواهیم کرد و با انشالله انگیزه و عرصه های بیشتری. در بحث مباحث مربوط به من اجازه میخوام اگر وقت هست یک اشاره کلی تری داشته باشم که بعد وارد اون جزئیات غرب استان بشیم. خب مستحضرید که ما بر اساس تغییرات اقلیمی که توی کره زمین داره اتفاق میفته، بر اثر همین گازهای گلخانه‌ای و حالا گرمایش جهانی که داره اتفاق میفته، اثراتش روی خاورمیانه و کشور ما هم متاسفانه حالا به یه نحوی بیشتر مشهوده و تشدید شده، چون در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار گرفتیم و بیشترین اثرات این تغییرات جهانی، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی روی کشور ما هم خیلی شدیدتر است. مستحضرید که این باعث میشه که خب الگوی بارش ها عوض بشه و شده هم همجور که ملاحظه میفرمایید در سنوات اخیر ما کمتر بارش برف رو داریم و حتی کاهش نزولات رو داریم، افزایش شدیدتر دمای هوا رو تو فصول گرم داریم و دماهای گرمتری رو در فصول سرد سال داریم. اینا منجر میشه به کاهش رطوبت زمین، کاهش آب و خشکیدگی و در واقع خشکسالی هایی که به صورت ممتد و چندین سال پشت سر هم اثرات خیلی بدی رو روی جنگل های طبیعی و جنگل های دستکاشت ما میذاره، جنگل کاری دستکاشت ما، اثراتی رو روی مراتع ما که باید مراتع به سمت درجه یک و مراتع خوب و مرغوب پیش میرفتن در اثر بارندگی های خوب در و یا مدیریت در واقع شهرستانی یا استانی ما یا همکاران ما در استانهای مختلف، متاسفانه اثرات منفی میذاره و پوشش گیاهی رو باعث میشه که از بین بره و مراتع ما رو به سمت بیابانی شدن ببره. کما اینکه ما تا چند سال پیش تو شهرستانهای غربی استان که اصلا عرصه بیابانی نداشتیم، ولی اخیراً ما عرصه‌هایی رو به سمت بیابانی شدن شد رفته و شهرستانهای ما هم جز شهرستانهای بیابانی قرار گرفته و از بودجه‌های بیابانی داریم استفاده میکنیم و برای بیابان‌زدایی و کنترل بیابان‌زایی. بحث در حال رابطه با پیشگیری و حالا اقداماتی که ما میخوایم انجام بدیم و یا داریم انجام میدیم، ما اومدیم عملیات آبخیزداری و آبخانداری رو توی شهرستان‌های غربی و جنوب غربی پیش بینی کردیم که حالا مستحضرید که عملیات آبخیزداری بیشتر در سطوح و دامنه‌ها به صورت عملیات بیولوژیکی بیشتر انجام میشه، به شکلی که بزکاری، بوته‌کاری، نهالکاری و این عملیاتی که با گیاه در ارتباط هست و در داخل دره‌ها و کف آبراه‌های درجه یک تا آبراه‌های رودخانه‌های قوی‌تر کارهای سازه‌ای و مکانیکی به قول معروف انجام میشه که شامل عملیات خاکی، عملیات بندهای گابیونی، سنگ و ملاتی و یا حتی سنگ و بتونی هست که میتونن برای در واقع کنترل سیلاب‌ها و روانهایی که در فصول پر آبتر وارد این رودخانه‌ها میشن، اینا رو به صورت در حجم دریاچه خودشون کنترل کنن و باعث نفوذ اونها به سطح سفره آبی زیرزمینی بشن و یه جوری از دسترس ما در حالا به عنوان شهرستان و یا استان تهران خارج نشه و وارد حوضه‌های کویری و دریاچه‌های شور ما نشن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس. راجع به حفظ، حمایت، حراست و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها و حوضه‌های آبخیزداری غرب و جنوب غرب استان تهران توضیح می‌فرمودید. در خدمتتون هستیم، ادامه صحبت شما رو بشنویم.
بله، خواهش می‌کنم. عرض به حضور شما که در راستای عرایض قبلیم، همونجوری که مستحضرید، حوضه‌های آبخیز در واقع بستر تولید آب هستند برای هم سدهای ما، هم کشاورزی ما و هم متعاقبون برای شرب و صنعت حتی. خب مستحضرید که استان تهران قریب 1.5 میلیون هکتار حوضه آبخیز تقسیم بندی شده و ما در مدیریت آبخیزداری استان در قالب حوضه های آبخیز کوچکتر، اینها رو مطالعه شده در سنوات پیش، بخشیش به اجرا در اومده و بخشیش هم در دست اجرا و انشالله با تخصیص اعتبارات در سنوات آینده در قالب برنامه های توسعه الباقی حوضه هم، حوضه های آبخیز هم اجرا خواهد شد.
بله.
همجوری که عرض کردم، در راستای نگهداشت آب در همین حوضه و جلوگیری از هدر رفت آب، چه از طریق تبخیر چه از طریق خارج شدن از دسترس حوضه آبخیز ما در استان و ورود به حالا دریاچه های نمک یا دشت کویر، خب اقداماتی که اشاره کردم بشی، اقدامات دیگه هم میشه این کارو کرد، در دست اقدام هست که از جمله اون میشه به آبخانداری اشاره کرد. خب دشت های جنوب استان تهران از حوضه آبخیز شمال تهران، شمال استان تهران که اکثرش رشته‌های البرز هست و باران خوبی رو با بارندگی خوبی اتفاق میفته و جاری میشه و در این دشت ها میاد، میتونه در سفره‌های زیرزمینی خودش جذب کنه. همونجوری که مستنظرید ما فرونشست رو در جنوب غرب استان تهران بیشتر از هر جای دیگه داریم و دشت ورامین، دشت شهریار، دشت اسلامشهر، فکر میکنم حدود 30 سانتی متر در سال این فرونشست داره اتفاق میفته. اگر ما این آبها و این روانآبها رو به روشهایی که عرض کردم در قالب طرح آبخیزداری و آبخانداری فرصت نفوذ این آب رو به و این سیلابها رو به در واقع دشت و این سفره‌های آب زیرزمینی بدیم، کمان که این کار در بخشای از رودخانه کرج در قسمت جنوبی شهرستان ری اتفاق افتاده سنوات پیش با بندهای خاکی که در طول این رودخانه زده شده، در سالهایی که بارندگی بیشتر از آبهای سطحی که از سطح شهر تهران یا سرریز سد کرج اتفاق میفته در بعضی سنوات ملموس دیده شده که اون دریاچه‌هایی که پشت این سطح‌ها تشکیل شده هم تلطیف هوا رو به وجود آورده، هم آبخوان‌ها رو تغذیه کرده و هم سطح سفره آب زیرزمینی رو من خودم شاهد بودم با بازدیدی که با همکارانمون در کمیته فنی استان تهران داشتیم و مشاهده کردیم سطح آب سفره زیرزمینی از 180 متر منفی 180 متر 200 متر رسونده به 80 متر
بله.
به آب میرسه.
در بخشی که کشاورزی میتونه بسیار کمک
بله.
کننده باشه.
و چاهای آب کشاورزی اون منطقه رو از حالت شوری و تلخی حتی خارج کرده و خیلی هم ما مصاحبه‌ای که در واقع گفتگویی که باشون داشتیم و نظرشون رو می‌پرسیدیم آب رو حتی قابل شرب می‌دونستن، آب چاهاشون رو.
بله.
خب این یک نمونه است. در راستای بحث‌های بیولوژیکی همونجوری که مستحضرید ببینید ما طرح کاشت یک میلیارد درخت رو در 4 سال در کل کشور داریم که سهمیه و برشی هم برای استان تهران و شهرستان غربی دیده شده. در این راستا ما اومدیم جنگل‌های دستکاشتی رو پیش‌بینی کردیم و حدود 10 مورد رو من تو این 2 سال با شهرداری‌های منطقه هر شهرستان که مرتبط هست و اون جنگل‌کاری و اون عرصه ملی که سندش توسط منابع طبیعی اخذ شده و در درون شهر واقع شده با اون شهرداری در قالب ماده 3 در احاله مدیریت کردیم و در قالب کاشت، نگهداری و توسعه اون جنگل‌کاری‌ها و استفاده مردم عزیزمون در داخل شهرها که البته فقط من مربوط به اون نقطه و اون جنگلکاری نمیشه، همونجوری که میدونید یک درخت میتونه تلطیف هوا رو، خنک‌سازی هوا رو انجام بده در سطح جنگلی خودش و جذب آب باران رو میتونه انجام بده و مانع جاری شدن آب باران بشه و تولید اکسیژن که برای هوا و کاهش گرد و غبار و آلودگی هوا، اینا هم فایده‌های حداقلی هست که فقط درختانی که ما در قالب جنگل‌کاری ایجاد کردیم میتونه ایجاد کنه و همه مردم ما انشالله چه در اون منطقه چه در شهرستان‌ها و استان منتفع بشن از این طرح.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون جناب آقای مهندس یحیی روستایی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان غرب و جنوب غربی استان تهران. از شما خداحافظی می‌کنم و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم و همکارانم در بخش شبکه رادیویی تهران.